ظاهراً در این خیال بود که با آن شدت و حدتی که جنگ ادامه دارد چه بسا اشلی در جبهه کشته شده. اسکارلت هم ناراحت بود. نمی دانست آن راز دهشتناکی که در دل داشت و رت به او گفته بود به ملانی بگوید و قلب خود را سبک کند و یا ساکت بماند و بیچارگی ملانی را دامن نزند. سرانجام تصمیم گرفت سکوت پیشه کند. از طرفی نمی خواست که ملانی بفهمد او هم به خاطر اشلی خیلی ناراحت است. حتی خدا را شکر می کرد که آن روز صبح همه حتی ملانی و عمه پیتی دچار ناراحتی ها و هیجانات درونی خودشان بودند و متوجه پریشانی او نشدند. پس از آنکه دقایقی در سکوت گذشت و هر دو به کار دوخت و دوز خود ادامه دادند، صدایی از بیرون شنیده شد و وقتی از گوشه پرده نظری به خیابان انداختند، دکتر مید را دیدند که از اسب پایین می آمد. شانه هایش خمیده و از سرش فرو افتاده بود، به طوری که ریش خاکستریش به روی سینه‌اش می‌خورد. آهسته داخل خانه شد و پس از آنکه کلاه و کیفش را روی میز راه را گذاشت، به آرامی دو دختر را بوسید. آن وقت در نهایت خستگی و زحمت از پله‌ها بالا رفت. در همین لحظات فیلیپ هم افسرده و دلشکسته پایین آمد و در گوشه سرسرا نشست. بعد سرش را در میان دو دست گرفت و به فکر فرو رفت. ملانی آهی کشید و گفت: ناراحت است برای اینکه نگذاشتند به جبهه برود. تازه 15 سال هم بیشتر ندارد. اوه اسکارلت، چه سعادتی است که آدم پسری مثل او داشته باشد. چطور؟ پسری مثل او که به جبهه برود و مثل دارسی کشته شود؟ خیلی بهتر است که آدم پسری مثل او داشته باشد که به جبهه برود و کشته شود تا اینکه اصلا صاحب اولادی نباشد. تو درست نمیتوانی بفهمی من چه میگویم. برای اینکه تو پسری مثل وید داری، ولی من که هنوز فرزندی ندارم. اسکارلت به سختی جلوی خود را گرفت تا از این حرف او اظهار تنفر و تمسخری نکند. ملانی به گفتار خود ادامه داد: اگر مشیت خداوندی بر این قرار گرفت که اشلی را ببرد، من هم تسلیم اراده او می شوم. هرچند هزار بار ترجیح می دهم که پس از مرگ او زنده نباشم. یقین دارم در آن صورت خدا به من آن صبر و شکیبایی را عنایت خواهد کرد. ولی خیلی برای من مشکل است که اشلی را از من بگیرد و فرزندی از او برای من باقی نگذارد. اوه اسکارلت، تو نمی دانی چقدر خوشبختی. گرچه تو چارلی را از دست دادی، ولی فرزندش را داری. ولی اگر اشلی برود، من چه دارم؟ مرا ببخش اسکارلت، اگر این حقیقت را پیش تو اعتراف می کنم، ولی بدان که من بعضی مواقع نسبت به تو احساس حسادت می کنم. فریاد اسکارلت که آمیخته با احساس شرم بود بلند شد. نسبت به من حسودی می کنی؟ بلی، نسبت به تو، برای اینکه تو پسری داری و من ندارم. گاهی خود را به این دلخوش کرده ام که وید پسر من است، برای اینکه تو میدانی بی فرزندی چه مصیبت بزرگی است. اسکارلت زیر لب قرید: چه مزخرف ها. و نگاه تندی به طرف ملانی که با چهره شرم زده به کار دوخت و دوز مشغول بود انداخت. ملانی ممکن بود که عاشق بچه باشد، ولی محققاً جسه او اجازه پروراندن و زاییدن کودکی را نمی‌داد. اندامش به سختی از هیکل یک دختر 12 ساله بزرگتر بود. تهیگاهش باریک و سینه‌هایش کاملاً صاف بود. این آرزوی داشتن بچه در نظر اسکارلت یک اندیشه مذموم و بیزار کننده ای می آمد. در مخیله اش آنقدر افکار زد و نقیز ایجاد شده بود که اصلا نمی توانست آنها را حلاجی کند. ولی این حقیقت را می توانست درک کند که اگر ملانی از اشلی صاحب فرزندی می شد، مثل این بود که چیزی را از او می گرفتند و به رقیبش می دادند. صدای آرام ملانی بلند شد: مرا ببخش از اینکه درباره وید اینطور حرف زدم. تو می دانی که من هم مثل تو به او علاقه مندم. حالا به من بگو از دست من اوقاتت تلخ نیست؟ احمق نباش، برو فیلیپ را آرام کن، نمی بینی که دارد گریه می کند. صفحه 323، فصل 15. پس از شکست گتیزبورگ، آخرین نفرات نیمه جان ارتش متلاشی شده جنوب که به نواحی ویرجینیا عقب رانده شده بودند، به مراکز زمستانی خود در راپیدان بازگشتند. و با نزدیک شدن عید میلاد مسیح، اشلی با استفاده از مرخصی به خانه مراجعت کرد. اسکارلت که برای اولین بار پس از 2 سال به دیدار او نائل می شد، از شدت هیجان به وحشت افتاده بود. آن روز که در جلوی ایوان 12 بلوط مراسم ازدواج او را با ملانی می دید، فکر می کرد که از آن پس اشلی را بیش از معشوقی که با قلب شکسته ای عاشقش را ستایش می کند، دوست نخواهد داشت. اما حالا که مدت‌ها از آن تاریخ می‌گذشت، می‌فهمید که رنجیدنش در آن روز شباهت به قهر کودکی نبود که از عروسکش سیر شده باشد. حالا آتش تمنایش در اثر رویاهای طولانی که مدت‌ها در سر پرورانده بود، تیزتر شده و حس می‌کرد که هیچ وقت او را به این اندازه دوست نمی‌داشته. حالا این اشلی ویلکس، این مردی که در لباس نظامی مندرس و رنگ رو رفته برابرش می‌آمد، این مردی که موهای طلاییش در اثر رنج و مهنت فراوان جلوی خود را از دست داده و ژولیده و تار شده بود، با آن جوانک خواب‌آلوده بی‌بند و باری که قبل از جنگ دوست می‌داشت، خیلی متفاوت بود. در این حال، هزاران بار بیش از آن دوران قلبش را به لرزه می‌انداخت. رنگش تیره و لاغر شده بود، در حالی که در گذشته هیکلش در عین لاغری ظرافت داشت. سبیل‌های طلایی بلندش مثل سبیل‌های افراد صنف سوار از دو طرف دهانش فرو افتاده و این تنها چیزی بود که او را به صورت یک سرباز کامل نشان می‌داد. با همان ظاهر جدی نظامی در اونیفرم کهنه‌اش ایستاده، تپانچه‌اش در کیف مندرسش و شمشیرش در غلاف فرسوده‌اش به چکمه بلندش می‌خورد. به روی مهمیز از جلو افتاده‌اش این چند کلمه به سختی خوانده می‌شد: سرگرد اشلی ویلکس، CSA. خوی فرماندهی، حالت وقار، اقتدار و اعتماد به خود در وجودش تجلی می کرد و خطوطی از گرفتگی قیافه متدرجن در اطراف دهانش نمودار می گردید. در شانه های عریض و در درخشندگی ملایم چشمهایش اثر تازه و عجیبی نمودار می شد. به خلاف گذشته که خونسرد، آزادمنش و بیحال بود، امروز شبیه به گربه براقی شده بود که حالت آمادگی و هوشیاری داشته باشد. شبیه به ویولونی بود که سیمهایش را محکم کشیده باشند. در چشمهایش نوعی نگاه رنج فراوان و خیال سرگردان دیده می شد و پوست آفتاب سوخته اش در اطراف استخوانهای چهره اش صاف و کشیده شده بود. این همان چهره زیبای اشلی بود، ولی با آن اشلی گذشته اختلاف فاحش داشت. اسکارلت برنامه اش را طوری ترتیب داده بود که کریسمس را در تارا بگذراند، ولی پس از رسیدن تلگراف اشلی، هیچ قدرتی در کره ارض، حتی فرمان مستقیم مادر افسرده اش هم قادر نبود او را از آتلانتا بیرون بکشد. اگر اشلی تصمیم می گرفت که به خانه اش در تارا بازگردد، آن وقت تردیدی نبود که اسکارلت هم به دنبالش می رفت. ولی او قبلا نوشته بود که خیال دارد دوران مرخصی را در آتلانتا نزد خانواده اش بگذراند. از طرفی پدر و خواهرانش هانی و ایندیا هم در شهر اقامت داشتند. ترک کردن او و رفتن به تارا، آن هم تنها، محرومیت از صدای تپشنگیز او و ندیدن آن چشمانی که می دانست هنوز وی را از یاد نبرده، هرگز، ولو به خاطر تمام مادران دنیا باشد. اشلی 4 روز قبل از جشن کریسمس به خانه بازگشت. همراه او عده‌ای از جوانان ده بودند که همه به مرخصی می آمدند. پس از نبرد گتیزبورگ دیگر روانی در تن آنها وجود نداشت. قیافه‌ها همه غم‌زده و هیکل‌ها همه لاغر و ناتوان بود. کیت کالورت هم میان آنها بود، اما نه آن کیت کالورت پیشین، بلکه جوانی زرد و نحیف که مدام سرفه می‌کرد. 2 تا از پسرهای مونرو هم همراه او بود. هر دو از خوشحالی در پوست نمی‌گنجیدند، برای اینکه بعد از اولین مرخصی آنها در سال 1861 این نخستین بار بود که به خانه باز می‌گشتند. آلکس و تونی فونتین هم در میان آنها بودند. هر دو کاملا مست و ماجراجو و اثرشان برای دعوا درد می کرد. اینها مجبور بودند مدت 2 ساعت در آتلانتا توقف کنند تا قطار عوض شده و از آنجا که سیاست بزرگترها و عاقلها این بود که به هر نحوی هست دو برادر را از دعوا با این و آن باز دارند، اشلی هر دو را به خانه عم پیتی آورد. وقتی کیت چشمش به دو برادر افتاد که چهره عم پیتی را بوسیده و جملات تملق‌آمیز به او می گفتند، با تلخی گفت: حتما شما خیال می کنید که این دوتا چون از میدان جنگ برمی گردند از کتککاری و دعوا خسته شدند. ولی خیر، باید بگویم که از وقتی ریچموند را ترک کردیم هر دو مست بودند و هر ساعت مرافعی به راه می انداختند. دژبان آنجا هر دو را گرفته بود و اگر به خاطر زبان نرم اشلی نبود مطمئن باشید که کریسمس را در زندان می گذراندند. ولی اسکالت کمتر این مطالب را می شنوید. از اینکه مجدداً کنار اشلی نشسته بود، طوری از خود بی خود بود که به هیچ وجه متوجه اطرافیان نبود. در طول این مدت 2 سال که او را ندیده بود، کجا به فکر این افتاده بود که مردان دیگری هم هستند که ممکن است خوب و زیبا و هیجان انگیز باشند. تا زمانی که اشلی در این دنیا بود، چطور طاقت می آورد که مرد دیگری با او عشق بازی کند؟ اشلی دوباره به خانه بازگشته بود و با او جز به اندازه عرض قالیچه ایوان فاصله نداشت. وقتی که او را می دید روی نیمکت کنار ملانی نشسته و دو خواهرانش هانی و ایندیا اطرافش را گرفتند، منتهای سعی خود را به کار می برد که اشکش از شوق از چشمانش سرازیر نشود. اگر فقط به او این حق را می دادند که کنار او بنشیند و بازویش را به بازوی او بگذارد، دیگر غمی در جهان نداشت. اگر می توانست که هر چند دقیقه یک بار دستش را به پشت او بکشد و اطمینان بیابد که واقعا او در آنجا نشسته، اگر قادر می بود دستش را بگیرد و دستمالش را برای پاک کردن اشک‌های چشمش آریه کند، آن وقت کسی خوشبخت‌تر از او نبود. این آرزوها از آن نظر قلبش را می فشرد که ملانی بدون اینکه از حضور دیگران احساس شرم کند، عیناً همین کار را می کرد. آنقدر خوشحال بود که خجلت و رودربایستی را کنار گذاشته بود، به بازوی شوهرش تکیه داده بود و با چشمان گشوده و اشک و تبسم او را ستایش می کرد. و اسکالت هم خودش آنقدر احساس شادی می کرد که حسادت و نفرت را از یاد برده بود. اشلی سرانجام به خانه بازگشته بود. هر گاه و بیگاه دستش را به گونه خود همان جایی که اشلی آن را بوسه زده بود می‌گذاشت و به عالم وجد فرو می‌رفت. بعد بی اختیار او را نگاه می‌کرد و لبخند می‌زد. اشلی اول به سراغ او نیامده بود. ملانی خود را قبل از هر کس به آغوشش انداخته و در حالی که زارزار می‌گریست او را چنان محکم گرفته بود مثل اینکه می‌خواست هرگز نگذارد او از کنارش برود. بعد ایندیا و هانی به او میآویختند و سعی می‌کردند او را از بازوی ملانی بیرون بکشند. ساعتی قبل از آن اشلی با آغوش گرم و پرمحبت پدر خود را بوسیده و بعد عمه پیتی را که از شدت هیجان مدام با پاهای کوچک خود این طرف و آن طرف او می‌جست بوسه زد و آنگاه به جانب اسکالت که در میان همه جوانان محصور شده بود و سعی می کرد خود را از تقاضای بوسه آنان برهاند متوجه شده و گفت: اوه اسکالت، این تویی؟ تو دختر خوشگل و قشنگ؟ با این بوسه تمام حرفهایی را که اسکالت در خاطر حفظ کرده بود تا به عنوان خوش آمد به او بگوید بال در آورد. حتی ساعتها بعد به یادش افتاد که اشلی بوسه بر روی لبهای او نزده بود و آن وقت با یک آرزوی تبالوده‌ای به این فکر افتاد که اگر او تنها بود چه بسا اشلی او را به آغوش می فشرد و بعد قامتش را به روی او خم می کرد و آنگاه لبها را برای مدت درازی به روی لبانش می گذاشت. از آنجا که تصور این آرزو او را خوشحال می کرد، از این رو به خود اطمینان می داد که قطعاً اشلی چنین کاری را انجام می داد. اما حالا هم دیر نشده، هنوز یک هفته وقت باقی است. در طول این مدت فرصت کافی خواهد یافت که در برابرش دلبری کند و وقتی او را تنها یافت به او بگوید: اشلی، یادت هست که چطور آن روزگار من و تو با هم در نهانی به گردش و سواری می رفتیم؟ یادت می آید که چطور در آن شبهای مهتابی من و تو روی پله امارت تارامی نشستیم و بعد تو آن شعر قشنگ را می خواندی؟ خدایا اسم آن شعر چه بود؟ یادت می آید آن روز بعد از ظهر که قوزک پای من پیچید، تو مرا بغل کردی و بعد در نور شفق مرا به خانه برگرداندی؟ خدایا، چقدر نکته های جالب بین آن دو وجود داشت که او می توانست مرتب یادش بیاندازد و به او بگوید یادت می آید؟ یادبودهای عزیزی که خاطرات گذشته را دوباره در ذهن او روشن می کرد و او را به یاد روزهای دهکده و ایامی که مثل اطفال آزاده و بیفکر بودند می انداخت. خیلی نکته ها که قبل از ورود ملانی همیلتون به زندگی او بین آن دو می گذشت. و در همان حالی که صحبت می داشت چه بسا می توانست به چشمانش نگاه کند و در عمق آنها بیداری آرزوها و هیجانهای گذشته را ببیند. نشانه های بیابد که ثابت کند در پس این محبت شوهرانه که او نسبت به ملانی داشت هنوز عشق قوی و پرشور گذشته مثل همه روز میهمانی که با حدت و شدت حقایق را از زبان خود بیرون ریخت وجود دارد. هنوز به فکرش خطور نکرده بود اگر اشلی هم در آن دقایق با کلمات روشن و اشتباه ناپذیر عشق خود را نسبت به او ابراز کرد. آن وقت چه بگوید و چه بکند؟ فعلا همینقدر کافی بود بداند که اشلی هنوز متوجه او بود. همین و بعد صبر می کرد. تا ملانی هرچه دلش می خواهد بازوی او را در آغوش بفشارد و از خوشی گریه کند. بالاخره نوبت او هم می رسید. از اینها گذشته دختری مثل ملانی از عشق و شور و دیوانگی چه خبر داشت؟ ملانی وقتی شدت احساساتش کمی تخفیف پیدا کرد گفت عزیز دلم، تو چقدر شبیه به این آدم های لات و کثیف شده ای؟ این لباس تو را کی وصله و رفو می کرد و چرا این وصله های آبی سیر را به لباست زده اند؟ اشلی در حالی که نگاهی به خود می کرد گفت من خیال می کردم حالا که پیش شما می آیم خیلی شیک و خوش لباسم. تو هنوز لباس پاره و کثیف سربازان دیگر را ندیده ای. اگر دیده بودی آن وقت از ظاهر من خیلی تعریف می کردی. موز لباسهای مرا وصله می کرد و من که می دانستم قبل از جنگ دست او به سوزن نخورده فکر می کردم خیلی هم خوب درست کرده. اگر رنگ وصله ها آبیست چاره نبود، یا می بایستی از تکه های لباس سربازان دشمن برای این کار استفاده کنیم و یا با این پارگی های لباس بسازیم. و این که تو می گویی من مثل آدم های لات شده ام، باید خدا را شکر کنی که زنده برگشتم و پایم برهنه نیست. هفته پیش چکمه های قدیمی هم به کلی از هم پاره شد و اگر شانس یاری نمی کرد و دو سرباز شمالی را نمی کشتیم، من حالا به کفهای پایم پارچه بسته بودم. خوشبختانه چکمه یکی از سربازها به پایم خورد و پاهای دراز خود را بلند کرد تا آنها نگاهی از روی تحسین به او بیفکنند. کیت به سخن در آمد. چکمه های آن سرباز را هم من پوشیدم، ولی بدبختانه دو نمره برای پایم کوچک بودند و مرتب انگشت هایم را فشار می دهند. ولی چاره نیست، به همین وضع خواهم ساخت تا به خانه برگردم. تونی فونتین بیدرنگ اضافه کرد و آن وقت همی خوک خودپرست حاضر نیست چکمه تنگ را به یکی از ما دو نفر بدهد. من مطمئنم که درست به اندازه پای کوچک اشرافی من است. راستی که من خجالت میکشم با این کفش های گندیده پیش مادرم برگردم. قبل از جنگ حتی ما نمیگذاشتیم غلام های من هم این کفش های لکنته را بپوشند. آلکس با نگاهی که به پوتین های کید میانداخت گفت ناراحت نباش، وقت برگشتن آنها را از پایش بیرون خواهیم کشید. من از ماما زیاد خجالت نمیکشم، ولی حاضر نیستم دیمیتی مور رو مرا با این ریخت ببیند که شست پایم از پوتین‌ها بیرون آمده. تونی در حالی که به طرف برادرش می‌غرید به میان حرف دوید. بی ربط نگو، من اول ادعا کردم و مال من است. ملانی که بیم داشت و برادر به جان هم بیفتند و صلح خانه را به هم بزنند، فوری موضوع را تغییر داد و از جدال جلوگیری کرد. اشلی به سخن در آمد. قبل از رسیدن پیش شما ریشه حسابی داشتم. ریشه خوش ترکیبی که می توانم ادعا کنم نه جب استوارت و نه ناتان بدفورد فورست هیچ کدام به این خوش ریختی نداشتند. توضیح حاشیه: ناتان بدفورد فورست به سال 1833 الی 1864 سردار معروف حکومت ائتلافی جنوب. ادامه متن. ولی وقتی به ریچموند رسیدیم این دو نفر حرامزاده ها و اشاره به دو برادر فونتین کرد. تصمیم گرفتند چون خودشان ریششان را می تراشند به حساب من هم برسند. به این جهت بدجنس ها به سر من ریختند و به زور ریشم را تراشیدند. و آن وقت دستی به صورت خود که چند جا اثر زخم تیغ نمایان بود کشیده به گفتار خود ادامه داد. شکر خدا را که در این ماجرا به جای ریشم سرم به باد نرفت. سبیل ها هم در خطر افتاده بود ولی با وساطت ایوان و کید موفق شدم آنها را حفظ کنم. آلکس بلافاصله گفت خانم بیلکس باور کنید که باید از من ممنون باشید که این کار را کردم و الا ممکن نبود که شما اشلی را با آن ریش بتوانید بشناسید و حتما در را به رویش باز نمی کردید. این کار ما در حقیقت تشکر از اقدامی بود که اشلی برای نجات ما از دست دژبان کشید و نگذاشت ما را به زندان ببرند. اگر شما اجازه بدهید سبیل‌هایش را هم همین از ساعه خواهم تراشید. ملانی در حالی که بازوی اشلی را از روی ترس می‌کشید و به چشمان دو جوان که آماده حمله بودند نگاه می‌کرد با شتاب گفت نه، متشکرم، لازم نیست، خیال می‌کنم خیلی هم قشنگ باشد. دو برادر سر را به سوی هم تکان دادند و گفتند این را عشق می‌گویند. هنگامی که اشلی به اتفاق بچه‌ها برای رساندن آنها به ایستگاه راه آهن رفت، ملانی بازوی اسکارلت را گرفت. فکر نمی کنی که لباس اشلی وحشتناک شده؟ کت من چطور است؟ به اون می آید؟ کاش مقداری پارچه همرنگ ممکن بود پیدا کنم که پارگی ها را وصله کنم. موضوع کت اشلی برای اسکارلت موضوع رنجاوری بود، برای اینکه آرزو داشت خودش این هدیه را به صورت ارمغان کریسمس به اشلی بدهد. پارچه پشمی خاکستری برای لباس نظامی در این موقع قیمتش کمتر از زمرد و یاقوت نبود. لباس خود اشلی از همان پارچه های دست بافت خانگی بود، ولی این پارچه ها هم به هیچ وجه پیدا نمی شد و از این رو بسیاری از نفرات لباس های سربازان اسیر شمالی را که از نو به رنگ قهوه‌ای سیر یا روشن شده بود می پوشیدند. ملانی به حسب اتفاق بختش یاری کرد و مقداری پارچه خاکستری که بشود با آن کت کوتاهی جهت اشلی درست کرد به دست آورد. در این اواخر یکی از سربازان اهل چارلستون را که در بیمارستان از او پرستاری کرده بود فوت کرد و وقتی او مرد حلقه از موهایش را به انضمام محتویات جیبش و نامه ای تسلیت آمیز که در آن شرح آخرین ساعات زندگی او را داده بود برای مادرش فرستاد. نامه نگاری بین آن دو چندی ادامه یافت و مادر داغ دیده وقتی فهمید که ملانی شوهری در میدان جنگ دارد مقداری پارچه و چند تا دکمه برنجی که برای فرزندش خریده بود برای او فرستاد. قواره پارچه بسیار قشنگ، ضخیم و گرم بود و حتی یک موج زیبایی هم داشت و پیدا بود از پارچه های گران قیمتی است که از اموال قاچاق خریداری شده. ملانی آن را به لباس دوز داده بود و عجله می کرد که برای صبح کریسمس آماده شود. اسکارلت آماده بود که همه چیز خود را بدهد که بقیه لباس او را تکمیل کند، ولی متاسفانه به هیچ وجه پارچه‌ای در آتلانتا پیدا نمی شد. خود اسکارلت هدیه‌ای برای اشلی آماده کرده بود، ولی در برابر ارمغان کریسمس ملانی جلوه و جلالی نداشت. هدیه او جعبه‌ای بود از فلانل که میشد آن را زن خانه نام گذارد و مرکب بود از یک بسته سوزن گرانبها که رت از ناسا او برایش آورده بود و سه تا دستمال کتانی خودش که از همین راه به دستش رسیده بود و چند ماسوره نخ و یک قیچی کوچک. ولی دلش می‌خواست هدیه‌ای که به او می‌دهد بیشتر جنبه خصوصی داشته باشد، مثل هدیه‌ای که همسری به شوهرش می‌دهد نظیر یک پیراهن یا یک جفت دستکش بلند یا کلاه و یا امثال اینها. راستی حالا که صحبت از کلاه شد، چه خوب بود همان کلاه را به او هدیه می‌کرد. این کلاهک سرپهن که اشلی در جنگ به دستش آمده بود و از سرش می گذاشت چه مضحک بود و چقدر از آن بدش می آمد. حالا اگر مثلا استون وال جکسون از آن کلاه نمدی های لبدار سرش گذاشته بود به دیگران چه؟ به نظر اسکارلت هیچ کدام از این کلاها بر شأن و آقایی آنها اضافه نمی کرد. دلش نوعی را می خواست که به برازندگی محبوبش اضافه کند، ولی بدبختانه در آتلانتا هیچ نوع کلاه پشمی بیریخت که حتی از کلاه به غنیمت گرفته فعلی اشلی هم بهتر باشد پیدا نمی شد. وقتی موضوع کلاه به یادش افتاد، دامنه آن به خاطره رت باتلر کشیده شد. این مرد چه کلاه‌های متعددی داشت؟ از نوع پانامای لبه عریض برای تابستان، کلاه‌های کرکدار بلند مخصوص مجالس رسمی، کلاه‌های شکاری، کلاه‌های لبه‌دار به رنگ‌های قهوه‌ای روشن، سیاه و آبی. چه احتیاج رت به این همه کلاه داشت وقتی که اشلی محبوبش مجبور بود در باران با همون کلاه پاره راه برود و قطره‌های آب از پشت کلاه به یقه‌اش بریزد. به خود گفت رت را وا خواهم داشت که یکی از کلاه‌های سیاه تازه اش را به من بدهد، بعد یک نوار خاکستری به دورش خواهم بست و نشانش را جلویش خواهم دوخت. به این ترتیب کلاه قشنگی خواهد داشت. یک لحظه تأمل کرد و به فکر فرو رفت. قطعاً گرفتن این کلاه شرح و دلیلی لازم داشت. مسلماً نمی‌توانست واضح بگوید که این کلاه را برای اشلی می‌خواهد. اگر چنین حرفی می‌زد، رت ابروهایش را به همان شکل منحوس همیشگی بالا می‌برد و وقتی اسم اشلی را می‌شنید، از دادنش خودداری می‌کرد. چه بهتر که می‌گفت برای یکی از سربازان بیچاره بیمارستان می‌خواهد. قطعاً موردی پیش نمی آمد که رت حقیقت را بفهمد. تمام آن روز بعد از ظهر را در خیال روبرو شدن با اشلی گذراند. به امید آنکه ولو برای چند دقیقه باشد با او تنها حرف بزند. ولی ملانی دائما در کنارش بود و ایندیا و هانی هم در حالی که چشمان بی نور و بی مژگانشان از خوشحالی برق می زد هر جا او می رفت تعقیبش می کردند. حتی جان ویلکس پدر اشلی هم که آشکارا از دیدن پسرش احساس فخر می کرد موفق نشده چند دقیقه با او صحبت کند. موقع صرف شام اشلی را از چپ و راست به باد سؤال جنگ گرفتند. جنگ. دیگر کسی حوصله نداشت از این مطلب حرف بزند. اسکارلت فکر می کرد که اشلی خودش هم بی علاقه است درباره جنگ صحبت بکند. مدتی حرف زد، ولی در قبال هر جمله می خندید و مطالب متنوعی می گفت و شوخی های خنده آور و داستان های مضحکی راجع به دوستانش تعریف می کرد. از سرگرمی های حرف می زد که در روزهای جنگ برای خودشان درست می کردند تا رنج گرسنگی و زحمت پیاده روی مداوم و مهنت های دیگر را از یاد ببرند. و بعد ماجرای ملاقات با جنرال لی را برای آنها شرح داد که چطور در عقب نشینی از گتیزبورگ سردار معروف جنوبی رو به آنها کرده و پرسیده بود آقایان شما اهل جورجیا هستید؟ راستی که بدون شما سربازان جورجیایی پیشرفت ممکن نبود. به نظر اسکارلت این طور می آمد که اشلی مثل آدم های تبدار حرف می زند تا مانع بشود از اینکه دیگران از او سوال کنند. وقتی که دید چشمان پدرش با نگاه‌های مشکوک و رنج‌دیده او تلاقی کرد و بعداً سرش را پایین انداخت، آن وقت اسکارلت فهمید که غمی در دل اشلی هست که نمی‌خواهد به روی خود بیاورد. ولی این تردید هم به زودی از خاطرش محو شد، برای اینکه در ذهنش مکانی برای این طور تصورات نبود. فقط به این فکر می‌کرد که چطور یک لحظه خود را با او تنها بیابد. این امید آنقدر ادامه پیدا کرد تا وقتی که همه اطرافیان و کسانی که دور آتش حلقه زده بودند رفته رفته به خمیازه افتادند و مستر ویلکس و دخترها خداحافظی کردند تا برای خوابیدن به مهمانخانه بروند. آن وقت در همان موقع که اشلی، ملانی، پیتی پت و اسکارلت در معیت عمو پیتر که شمعدان را جلو می برد از پله ها به طرف خوابگاه بالا رفتند، سردی و ناامیدی به روی روحش فرو افتاد. تا آن لحظه که در تالار پایین گرده هم بودند، اشلی از آن او بود، فقط به او تعلق داشت، ولو اینکه تا آن لحظه یک کلمه به طور خصوصی با او حرف نزده بود. اما حالا در حالی که به آرامی خداحافظی می گفت، ملانی یک مرتبه با تصور این که پس از مدتهای دراز با شوهر خود تنها خواهد ماند، چهره اش سرخ شد و به لرزه افتاد. چشمانش به نقشهای قالیچه دوخته شد و با اینکه پیدا بود احساسات تند و وحشتناکی به او دست داده، با وجود این شبیه به کودکان خوشحال بود. در آن هنگام که اشلی در خوابگاه را گشود، ملانی حتی سرش را بالا نکرد، بلکه آهسته داخل شد. هم شب بخیر گفت و رفت و حتی نگاهی به چشمان اسکارلت نیفکند.